بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث زبان قرآن جلسه 11 را پی میگیریم. در جلسه گذشته و در جلسات گذشته عرض شد که در بحث زبان قرآن چند محور جای بحث داره. یک محور، محور معناشناسی هست، یعنی بررسی چیستی معنا. معنا چیست؟ در کجا میگیم یه جمله معنا دارد؟ این یک محور هست. در محور معناشناسی ما نظریاتی رو طرح کردیم، نظریاتی که مطرح است بیان شد و عرض شد که دیدگاه صحیح که با دیدگاه اصولیین ما هم بسیار نزدیکه چه دیدگاهی هست. نظر صحیح و دیدگاه اصولیین ما ارائه شد در برابر دیدگاه هایی که غربی ها مطرح کردن، حقیقت معنا روشن شد. یک بخش دیگری در بخش معناشناسی هست و اون هم معیار معناداریه. یعنی معیار برای معناداری چیه؟ در آیا معناداری معیاری دارد یا نه؟ اینو عرض کردیم که معناداری بر اساس نظریات مختلف معیارش تفاوت خواهد کرد و طبق نظر صحیح برگزیده در اینجا که در کتاب هم ما تبیین کردیم، در کتاب زبان قرآن، گزاره‌های قرآنی معنادار است. به خاطر اینکه ما با مواجهه با اونها در ذهن ما تصورات و ایده‌هایی ایجاد میشه و به دنبال تصوراتی که با اون الفاظ و با مصداق هم کما بیش رابطه داره. به عبارتی که تعریفی که ما از معنا داریم که عبارت شد از اون ایده ذهنی که جایگاهش در ذهنه ولی مصداقش ذات اون شی هست، ذات هر چیزی، ذات قلم میشه معنای قلم. ولذا میتوانه هم به مصداق در ذهن، در ظرف ذهن باشه، مصداق ذهنی داشته باشه، میتونه مصداق خارجی داشته باشه، میتونه مصداق کتبی یا لفظی داشته باشه. این بحث معناداری گذشت و چیستی معنا بیان شد و روشن شد که گزاره‌های قرآنی معنادار است. در کنار این بحث معیار معناداری رو طرح کردیم. دی مدن مطرح کردن به طور خاص پوزیتیویست های منطقی، گفتن معیار معناداری تجربه پذیریه. در صورت یک جمله معنادار است که قابل تجربه باشه. در جلسه گذشته این رو بیان کردیم و این بر اساس این مبنا که در اوایل قرن بیستم این سخن طرح شد، دیگه گفتن سه دسته گزاره بی‌معنا هستن: گزارهای فلسفی، دوم گزارهای اخلاقی و سوم گزارهای دینی. جملات دینی بی‌معنا هستن. اینها گفتن بی‌معنا هستن به این دلیل که اینها قابل تجربه نیستن. چیزی که بشه با تجربه ابطالش کرد یا اثباتش کرد یا تأییدش کرد، اون میشه معنادار. حالا بر اساس قرائت‌های متعدد در باب معناداری، بعضی گفتن در صورتی چیزی معنادار است که قابل اثبات تجربه باشه. عده دیگه گفتن نه، اثبات نمیشه کرد ولی تجربه میتوانه یک گزاره‌ای را میتونه تأیید بکنه. مثلا اگر یک فرضیه مطرح شد، اگه کسی گفت آب در 100 درجه جوش میآید، این جمله با تجربه بیرونی اثبات نمیشه هر قدرم تکرار بشه، ولی تأیید میشه. یعنی اگه در بیرون شما آب را در امتحان کردید و در 100 درجه به جوش آمد، معلوم میشه که گزاره شما تأیید شده، فرضیه شما تأیید شده، اثبات نشده تأیید شده. عده دیگری مادن گفتن نه قابل اثبات با تجربه بیرونی، نه قابل تأییده، بلکه اگر خلافش محقق بشه اون ادعا یا اون فرضیه ابطال میشه، فالسیفای میشه، ابطال میشه. این هم یک دیدگاه بود، دیدگاه ابطال پذیری، و متأثر از همین معنا بود که بعضی از نویسندگان از جمله دکتر سروش وقتی مطرح کردن که گزاره‌های دینی ابطال پذیر نیستند در نتیجه وقتی ابطال پذیر نباشن دیگه معلومه، یعنی معنادار نیستن، چون ابطال پذیر نیستن. متأثر از بعضی از این دیدگاه های پوزیتیویسم این مطلب رو مطرح کردن. دیدگاه پوزیتیویسم یک نوع پوزیتیویسم منطقی، یک دیدگاه تجربه گراست. یعنی ما ملاک و معیار رو در معناداری قابلیت تجربه بدانیم. همونجور که جلسه گذاشتم عرض شد، دیدگاه پوزیتیویست های منطقی یک مرتبه حادتر از دیدگاه منکرین خدا و معاده. اون کسانی که منکر خدا و معادن قبل از این قرن بیستم، کسانی که تجربه گرا بودن در عرصه مثلا معرفت شناسی، اینا میگفتن، یا در باب هستی شناسی میگفتن که گزاره مثلا آخرت وجود دارد، اینا اصلا غلطه، باطله، دروغه، خدا وجود دارد غلطه، خدایی وجود ندارد، این گزاره اصلا صادق نیست، کاذب است. اما بعدن نگاهی که پوزیتیویست های منطقی مطرح کردن، یک پله از اون بالاتر رفتن، گفتن نه تنها اینها کاذب نیست، اصلا معنادار نیست. یعنی نوبت نمیرسه به این که ما بگیم کاذبه، ارزشش از کاذب بودن هم پایین تر، اصلا قابلیت صدق و کذب رو نداره، و چون قابلیت رو نداره بی‌معناست. اول ما باید قابلیت رو اثبات بکنیم، بعد که قابلیتی برای صدق و کذب اثبات شد، حالا بگیم این کاذبه یا صادقه. بر همه اساس گفتن گزارهای دینی بی‌معنا هستن، یعنی قابل صدق و کذب نیستن، نه این که قابل هستن و دروغ هستن و کاذب هستن، نه خیر، اصلا قابلیت صدق و کذب ندارن، نوبت نمیرسه به اون مرحله این که بگیم اینها صادقن یا کاذبن. اینا گزارهای توهی، گزارهای پوچ، گزارهای مهمل، گزارهای هیچ. شما وقتی میگید خدا وجود دارد، نگار مثلا یه حرف، یه لفظ بی‌معنایی از ذهن دهن شما بیاد بیرون، مثل که مثلا بگید جمعه آش رفت، جمعه آش رفت، معنی نداره، آدم چیزی ازش نمیفهمه. این جملات دینی هم به قول اینها، به ادعای اینها، اینقدر میشه بی‌معنا. اینا دیدگاه پوزیتیویست های منطقی بود. این نکته رو هم ما باید توضیح بدیم که تجربه گرایی خودش سطوح مختلفی داره. غرب تجربه گرا بوده، این تجربه گرایی به وادی دین هم سرایت کرده و این دیدگاه به کشورهای اسلامی هم سرایت کرده. البته کل بستر برای افراط در این مسیر خب برای همه وجود داره، ولی این نوع تجربه گرایی بیشتر از غرب آغاز شده، بعد به وارد عرصه دین و فهم متون مقدس سرایت کرده و از اونجا برخی از این نویسندگان به فضای داخلی کشور منتقل کردن و حتی در راه فهم دین اینها را به کار گرفتن، اعمال کردن، بر اساس همین ها اومدن راجع به فهم قرآن قضاوت کردن. بنابراین ما در فهم و تفسیر قرآن باید به مبانی بحث توجه داشته باشیم و از جمله اون مبانی شناخت حقیقت معنا و معیار معناداری هست. برخی در معیار معناداری رویکرد تجربی رو پیش گرفتن و گفتن که چیزی معنا داره که قابل تجربه باشه و ما باید بین هم توجه داشته باشیم. خوبه که این رو هم ببینیم که مورد ملاحظه قرار بدیم که تجربه گرایی یکی از آسیب‌های مهم در فهم و تفسیر قرآن تجربه گرایی افراطی هست. یعنی اگر ما نگاهمون به تجربه یک نگاه مطلق نگر باشه، یعنی چیز دیگری رو ما نبینیم، تنها چیزی رو که میخوایم بهش اعتبار بدیم تجربه باشه، این تجربه گرایی در طول تاریخ همیشه به فهم قرآن ضربه وارد میکرده. برخی در تفسیر آیات قرآن هر جا که آیه کمترین استکاکی مثلا با یک امر تجربی داشته یا اصلا قابل مثلا معجزات کرامات انبیا علیهم السلام که در قرآن هم آمده، حوادثی که خارق العاده است، اینها رو شروع میکردن ادهی به تأویل و تفسیر به گونه ای که یه امر مادی تلقی بشه، یا حتی اینا رو انکار میکردن. این هم در واقع منشأش تجربه گرایی بوده دیگه. تجربه گرایی سبب میشه که اگر آیه قرآن مثلا میفهمد که حضرت موسی توانست از رود عبور کنه ولی فرعون نتوانست و غرق شد، این امر مثلا غیر قابل قبولیه، به خاطری که با محاسبات دو تا چارتای مادی سازگار نیست. یا اگر مثلا گفتیم که از دل کوه شتری بیاند آمد بیرون، یا اتفاقات دیگری که در قرآن بیان شده به عنوان معجزات انبیاء علیهم السلام، اینها رو بگیم چون با ظواهر عالم ماده سازگار نیست، اینها رو باید به گونه دیگری تفسیر کرد، تأویل کرد. خب این یک نوع تجربه گراییه که سبب میشه انسان در فهم قرآن چنین محدود نگر باشه. این که در عالم، در جهان تجربه وجود داره سخنی درش نیست، اما بحث این استش که آیا عالم فقط محدود به عالم ماده و تجربه است. تجربه وجود داره، ولی ما باید از تجربه بتوانیم فراتر رویم، و اگر محدود شدیم به عالم تجربه، مبتلا به تجربه گرایی خواهیم بود، تجربه گرایی افراطی. این تجربه گرایی در تاریخ ساحت‌هایی داشته. گاهی تجربه گرایی در ساحت هستی شناسیه، یعنی میگیم عالم یدی مثلا از ماده‌گرایان میگفتن که اصلا امر غیر مادی وجود ندارد. این یک نوع تجربه گرایی افراطیه. در تاریخ بشر ما داشتیم ماده‌گرایانی که منکر خدا میشدن به خاطر تجربه گراییشون. گاهی هم در ساحت معرفت شناسی ما تجربه گرا هستیم. پس یه تجربه گرایی میتونه در ساحت هستی شناسی باشه، بگیم هستی فقط تجربه است، غیر تجربه وجود ندارد. گاهی در ساحت معرفت شناسی میتونیم ما تجربه گرا باشیم، بگیم گزاره‌ای که قابل تجربه نباشه، اون گزاره، اون معرفت، معرفت معتبر نیست. معرفتی معتبر است که قابل تجربه باشد. دیدگاه تجربه گرایی مثل هیوم، بارکلی، لاک، این کسانی که تجربه گرا بودن در تاریخ، اینها به گونه ای معرفت‌های غیر قابل بازگشته به تجربه را منکر می‌شدند، اعتبارش را منکر می‌شدند. ولی پوزیتیویست‌های منطقی تجربه گرایی را بردن به ساحت معناشناسی، یعنی صرف نظر از هستی شناسی و صرف نظر از معرفت شناسی، ما در معناشناسی تجربه گرا باشیم. تجربه گرایی معناشناسی یک مرحله بالاتر و افراطی تر از اون دو نوع دیگر هست. گاهی ما میگیم مثلا خدا در عالم خارج وجود ندارد، این میشه تجربه گرایی در عرصه هستی شناسی. گاهی میگیم معرفتی که از خدا به دست بیاریم، فهمی که ما داریم، اگر برگرده به یک امر غیر تجربی، اون فهم معتبر نیست. فهم ما نسبت به مثلا فلان جمله، فلان گزاره در مورد آخرت یا در مورد خدا، این فهم اعتبار ندارد. یعنی معرفتی که به ما میده معرفت غیر معتبر است. اینم یک نوع تجربه گراییه و هر دو غلطه. یعنی هم غیر ماده در عالم خارج، در عالم هستی شناسی، در بعد هستی شناسی ما امر غیر مادی داریم مثل وجود خدا که عقل ما اثبات میکنه، فطرت ما اون رو اثبات میکنه، و هم در عرصه معرفت شناسی معرفت های غیر تجربی داریم، معرفت هایی که فقط جایگاهشون در ذهن، به این معنا که با بر عالم خارج منطبق نیستند، از ذهن گرفته شدن. اینها میشن معرفت‌های غیر تجربی، گزاره‌های یه سری گزاره‌هایی در ذهن ما هست که اینا معرفت نسبت به اینها معرفت کاملا ذهنیه در جایگاه و تحلیل های ذهنی ما بهش رسیدیم. ولی باز هم غیر از معناشناسیه، معناشناسی یه مرتبه بالاتر. معناشناسی برمیگرده به فهم یک جمله، یک متن. شما وقتی به یه جمله سر کار دارید، در کتاب یه جمله نوشته شده، تو کتاب فلسفی باشه، کتاب تاریخی باشه، قرآن باشه، هر کتابی، میخواید این جمله رو بخونید و بفهمید، میگید این جمله معناش چیه، این جمله به چه معناست. معناشناسی یعنی چیزی که برمیگرده به معنای یک جمله. معنی یک جمله در واقع یک مرتبه بعد از هستی شناسی و معرفت شناسی نوبت به معنا شناسی میرسه. ما در معنا شناسی میبینیم ورود به عرصه تجربه گرایی تقریبا عمدتاً در قرن بیستم آغاز شده. اوایل قرن بیستم معناش تجربه گرایی به عرصه معنا شناسی هم وارد شده. یعنی اونقدر یک عده دیدگاه محدودی رو پیدا کردن، اونقدر مادیگرایی، مادگرایی، نفی هرچه غیر مادی هست افزایش پیدا کرده و رشد کرده، افراطی در این مسیر طی شده که حتی گذشته از تجربه گرایی در عرصه هستی شناسی و بعدش هم در عرصه معرفت شناسی، ما در ساحت معناشناسی هم تجربه گرا باشیم. پوزیتیویست های منطقی این رو میگفتن. لذا ما میگیم پوزیتیویسم منطقی مرتبهش در ماده گرایی و در نفی خدا و دین بدتر از اون قبلی ها هست. یه وقتی شما میگید اصلا خدا وجود ندارد، یه وقتی میگید نه جمله خدا وجود ندارد، اصلا قابلیت صداکز ندارد، اصلا شأنیت این که بخوای بگی این جمله صادق است یا کاذب است نیست. قبل از اینکه شما بخواید بگی این جمله کاذب است، باید ببینید این شأنیت صداکز دارد یا نه. پوزیتیویسم منطقی میگه اصلا این شأنیت صداکز نداره، یعنی حتی به اون صد نمیرسه. تا تازه اگر به اونجا رسید بعد شما بگید که این جمله معنادار است یا بی‌معنا. این دیدگاه پوزیتیویست های منطقی بوده و این دیدگاه دیدگاهیه که در قرن اوایل قرن 20 توسط پوزیتیویست ها مطرح شده و بعدم به ساحت دین سرایت کرده. به ساحت دین سرایت کرده. اینا سه دسته گزاره رو گفتن بی‌معناست. گفتن گزارهای فلسفی بی‌معنا هستن، گزارهای اخلاقی هم بی‌معنا هستن، گزارهای دینی هم بی‌معنا هستن، مینینگلس هستن به قول اینها. نه اینی که معنا دارن ولی کاذبن، نه خیر، اصلا معنا نه، یه گزاره محمل. و حالا این که یه عده اینها رو میخوانن در کتاب‌های قرآن و جای دیگه، اینا به خاطر اینکه نفهمیدن، نمیفهمن، باید بیان فروی ما ببینن که ها مبنا داره، معناشن، معناداری، معناداری معیارش تجربه گراییه، اینها مقابل تجربه نیستن، پس اینها یعنی با تجربه قابل اثبات، تأیید یا ابطال نیستن، در نتیجه اینا میشن بی معنا. این دیدگاه تجربه گرایی که به دیدگاه پوزیتیویسم منطقی معروفه. و ما در کشورمون مثلا از جمله کسانی که رویکرد پوزیتیویسم منطقی داشتن، رویکرد پوزیتیویستی داشتن و به این سمت متمایل بودن، روشنفکرانی بودن که، و الان هم که ما بهش ما اینها مسرکار داریم، آثارشون هم شاهد این امر هست. رویکردشون رویکرد افراط در تجربه گراییه. لذا به اینها ما میگیم پوزیتیویست. پوزیتیویست که البته منظور در اینجا پوزیتیویست منطقیه. پوزیتیویست منطقی ناظر به کسانیه که اونقدر افراط کردن در نفی امور غیر مادی و نفی اعتبار اینها که حتی اینها را معنادار هم نمیدانن، چه برسه به این که حالا ببینیم معناش چی هست، صادق است یا کاذب. خب ما تا اینجا دیدگاه پوزیتیویسم منطقی رو مرور کردیم و اشاره کردیم به این که این دیدگاه اگرش در غرب مطرح شده ولی در میان روشنفکران و بعضی از نویسندگان داخلی هم مشاهده میشه. رویکرد و لایه‌های تجربه گرایانه، رویکرد لایه‌های پوزیتیویستی رو ما در دیدگاه افراد مختلفی امثال دکتر سروش و امثال آقای مصطفی ملکیان و برخی دیگه می‌بینیم و اینها از جمله کسانی هستن که مطالبی رو به عنوان روشنفکرانی مطرح هستن که کم نیستن دانشجویانی و اساتیدی که مطالب اینها رو مرور میکنن، میخوانند و تلقی به قبول هم میکنند. لذا مهمه ما در فهم قرآن این مبانی رو بشناسیم، بفهمیم و بررسی کنیم. انشاءالله که خداوند به ما توفیق فهم صحیح قرآن و عمل به اون رو عنایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.